بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلاق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. روز جمعه متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نال تراب مقدمه الفدا و روزهای ابتدایی ماه جمادی الاول که هم در آستانه ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قرار داریم و هم در ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. خداوند انشاءالله همه ما رو جزء پیروان حقیقی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار دهد و اجر ما رو در این مسیر تأجیل در فرج مولا و صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا عنایت بفرماید جهت تأجیل در فرجش و سلامتی وجود نازنینش صلوات بلندی خط بفرماید. یکی از نکات مهمی که پیرامون شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح است، بحث عمر کم و کوتاه صدیقه طاهره سلام الله علیها است که معمولا به بعد مصیبت و غم و اندوهش بیشتر پرداخته شده. در 18 سالگی به شهادت رسیده و فرصت کمی رو در این دنیا بوده، اما اگر از بعد دیگری هم به این عمر کوتاه نگاه کنیم، درس‌ها و نکات ارزنده‌ای رو برای همه پیروانش به ارمغان میاره. صدیقه طاهره سلام الله علیها مدت زیادی رو در این دنیا به سر نمیبره، عمر کوتاهی داره، اما این عمر کوتاه پرثمر هست. تمام این موفقیت ها، تمام این مقامات عالی و جایگاه عظیمی که در دنیا و آخرت به دست میاره در همین مدت کوتاه عمر هست. صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر به مقامی میرسد که از ذات اقدس ربوبی تا نبی مکرم اسلام، از امیر المؤمنین علی علیه السلام تا وجود نازنین صاحب الزمان، همه زبان به مدح و ثنای اون حضرت باز میکنن، این افتخارات در همین عمر کوتاه صورت میگیره. کوثر قرآن میشه، حبیبه خدا و رسولش هست، سیدت و نساء العالمین لقب میگیره، امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی به دشمن قسم خوردش معاویه نامه می نویسه و بنا به مناسبتی بناس از افتخاراتش سخن بگه، می فرماید معاویه بدان لیل فخر به فاطمه، همه افتخار عمر 63 ساله من علی این است که همسری مثل زهرا دارد. سید الشهدا روز عاشورا وقتی مقابل خیلی عظیم کوفیان قرار میگیره و خودش رو معرفی میکنه، با افتخار فریاد میزند بدانید انا ابن فاطمه، من پسر فاطمه زهرا. امام سجاد در مسجد جامع دمشق همین افتخار رو عنوان میکنه. تمام این مقامات، تمام این افتخارات در همین مدت کوتاه عمر است که اگرچه ما افسوس میخوریم و اندوهگین هستیم، اما این عمر با همه کوتاهیش پر از موفقیت و رستگاری است. قرآن کریم از عمر ما به عنوان یک سرمایه و به عنوان یک فرصت یاد میکنه، سرمایه و فرصتی که هرچه میگذرد رو به کاهش و اتمامه، فرصتهایی که یک به یک از دست میره و به پایان میرسه. یکی از اسامی فردای قیامت یوم الحسره، روز حسرته، که امام صادق علیه السلام فرمود این حسرتی که فردای قیامت وجود داره فقط برای مجرم و گناهکار نیست، بلکه حتی مؤمن هم فردای قیامت افسوس و حسرت میخوره، منتها برای کارهای نیکو و خوبی که میتونست بهتر و بیشتر انجام بده. یا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود من بزرگترین حسرت فردای قیامت هستم، وقتی بیان و جایگاه من امیر المؤمنین و شیعیان پیروانم رو ببینن و اونهایی که تو دنیا دشمنی کردن، حالا به هر دلیلی بغض ورزیدن، وقتی این مقام و عظمت رو میبینن اون موقع که حسرت میخورن که چرا از ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام دوری کردن، دشمنی کردن. قرآن میفرماید عده‌ای وقتی وارد محشر میشن و اوضاع و احوال رو میبینن عرض میکنن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدایا ما رو برمون گردون، بریم تو دنیا اعمال خوب و نیکو انجام بدیم، جبران این بدی و خطا و زشتی رو کنیم. قرآن میفرماید ما در جواب این گونه افراد یک جواب بیشتر نداریم، اولم نعمرکم، ما به شما عمر دادیم، فرصت دادیم، چند سال توی دنیا بودیم، از این فرصت ها و موقعیت هایی که برات قرار دادیم چقدر استفاده کردیم، بهره بردیم، فرصت هایی که میتونستی با بهره گیریش ره 100 ساله رو یک شبه بریم. لذا خطاب قرآن به افرادی که اهل گناه و خطا و نافرمانیان یک چیزه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف کردی نه تو آب و برد، تو عمر، تو جوانی، تو فرصت ها و موقعیت هایی که داشتی و قدر ندونست. این عمر یک سرمایه و یک فرصت الهی است و برای خداوند تنها چیزی که مهم و مطرح نیست این که انسان چقدر در این عالم زندگی کنه، 20 سال یا 200 سال کمیت برای خداوند مطرح نیست، بلکه اون چه که برای خداوند مهم هست این که از فرصت حضور در این دنیا بندگان چطور استفاده می کنن، چقدر بهره می برن. مهمتر از میزان عمر من بهره وری از این فرصت و موقعیت. و برخلاف تصور عامه مردم که گمان میکنن اگر کسی در این دنیا عمر طولانی پیدا کرد این حتما دیگه جاش وسط بهشت، هر کسی هم عمرش کوتاه بود خب خیلی از آرزوها آمال فرصتهاشو از دست داده، نه، گاهی اوقات به عکسه، یعنی همیشه عمر طولانی دلیل بر عاقبت به خیری و رستگاری نیست و همیشه هم عمر کوتاه دلیل بر حسرت خوردن و نرسیدن به موفقیت. نبی مکرم اسلام فرمود فردای قیامت سه گروه بی حساب وارد جهنم میشن. یک، افرادی که سخنچین و نمامند. دو، کسانی که عاق والدینند. و سوم فرمود کسانی که عمر طولانی از خدا بگیرند اما تا آخرین لحظه تغییر نکنند، اصرار بر گناه داشته باشند. بشود ابو جهلی که تا وقتی به درک داره واصل میشه به نبی مکرم اسلام اهانت و جسارت میکنه، و نقطه مقابل ما کسانی رو داریم که مدت زیادی رو در این دنیا نیستن اما از همین فرصت کم بیشترین و بزرگترین استفاده ها رو میبرن. عمرو بن جناده انصاری 11 سال بیشتر ندونه، با پدر و مادرش در مکه به سید الشهدا علیه السلام ملحق شدن، آمدن تا کربلا. روز عاشورا جناده انصاری به میدان رفت، جنگ نمایانی کرد و افتاد روی زمین. به محض اینکه جناده روی زمین افتاد این پسر 11 سالش عمر آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، ارسل یا با عبدالله به من هم اجازه میدید برم میدان. حضرت یه نگاه بهش کردن، بچه هست 11 سالشه. فرمودن پسرم مادر طاقت دوتا داغ نداره، هم داغ همسرش هم داغ فرزندش. سرش رو زیر انداخت مؤدبانه، ارسل یا ابا عبدالله مادرم منو فرستاده. به من گفته درسته که پدرت به شهادت رسید اما هنوز عزیز زهرا یار و یاور نه، و مبادا شما در کربلا باشید و صدای قربت سید الشهدا بلند بشه. این نوجوان 11 ساله آمده میدان، گاهی اوقات به افرادی بالغ کامل آقا بلند شو جلوی 10 نفر صحبت کن، نمیتونه. عمرو بن جناده 11 ساله آمده میدان مقابل 30,000 نفری که یقین داره قصد کشتنش رو دارن، سینه سپر میکنه و فریاد میزنه امیری حسینون و نعم الامین، که جلای شجاعتش چه معرفتی داره، چه امام شناسی داره. تو همین بازه زمانی کوتاه به بالاترین درجات دست پیدا میکنه. شما با مقاتل آشنایید، اون وقت اون طرف کسانی هستن که سنشون به قدریست که گاهی اوقات پیغمبر خدا رو هم درک کردن، مشاهده کردن یا از تابعین هم. و روز عاشورا برای اینکه از قافله عقب نمونن و سهمی ببرن، اگرچه قدرت جنگ ندارن اما با عصاشون به بدن مطهر سید الشهدا میزنن که به اندازه ضربه ای هم خودشون رو سهیم میکنن. عمر طولانی همیشه سبب سعادت نیست و عمر کوتاه باعث شقاوت، بلکه آنچه که مهم است استفاده و بهره‌وری از این فرصت حضوره. صدیقه طاهره سلام الله علیها 18 سال بیشتر در این دنیا نیست، اما به بالاترین حد قرب الله میرسه که وقتی در محراب عبادت بایسته از جانب ذات اقدس ربوبی ندا بیاد یا ملائکتی انظروا الی عمتی فاطمه، به اینجا برسید کوثر قرآن میشه. تو این عمر کوتاه به حدی و به جایگاهی برسد که نبی مکرم اسلام خم بشه دستش رو ببوسه، که در اسناد اهل سنت است از عایشه سوال کردن واقعا پیغمبر خدا دست فاطمه رو میبوسید؟ گفت بالاتر بگم، نه اینکه رسول خدا دست زهراش رو بالا بیاره، نه، این رسول خدا بود که تا سرحد رکوع خم میشد و دست فاطمه شو میبوسید. ام ابیها لقد بگیر، اینها تماما در این مدت. سؤال: صدیقه طاهره سلام الله علیها چه عواملی، چه اسبابی او رو به این موفقیت و به این مقام و درجه میرسونه؟ اونم تو این عمر کوتاه. رمز موفقیت و رستگاری صدیقه طاهره سلام الله علیها در چیه؟ یکی از عوامل سعادت و رستگاری صدیقه طاهره سلام الله علیها این است که معیار و ملاک زندگیش رو بر محور خدا قرار داده. خدا محوره، اونم در تمام ابعاد زندگیش. چون قرآن کریم می‌فرماید افراد در طول عمرشون و در زندگی روزمرهشون دائما در حال انتخابن. ما انتخاب‌های گوناگونی رو تجربه کردیم، از انتخاب دین و مذهب، از انتخاب دوست، رشته تحصیلی، تا جزئی ترین موارد برای غذا خوردن، لباس پوشیدن، انفاق کردن و غسلان. ما دائما در حال انتخابیم. قرآن کریم می‌فرماید اگر ادعی به سعادت مندی دست پیدا می‌کنند و گروهی به سقوط و تباهی می‌رسند، تفاوت این افراد با هم در معیار و ملاک انتخاب‌هاشون، در معیار و ملاک تصمیماتشون. حداقل سن و انتخاب، سن و معیار و ملاک هر فردی ممکنه در زندگیش قرار بده. یک، قرآن کریم فرماید ادهی هستن بل تؤثرون الحیات الدنیا. معیار و ملاک تمام امور زندگیشون و تصمیم گیری هاشون یک چیزه و اون دنیاست، منافع شخصیشونه، سودآوریست، این که من به اون هدف و اون خواستم برسم و به هر قیمت. من به حکومت برسم ولو به این قیمت که در خانه دختر پیغمبر رو آتش بزنم. من به خلافت برسم ولو به این قیمت که نستجیر بالله صورت زهرای صدیقه رو سیلی بزنم. قرآن کریم می فرماید این گونه افراد همه امور رو در این عالم می بینند. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمئنوا بها. مطمئن تو این دنیا زندگی میکنه، اصلا انگار نه انگار آخرتی هست، شب اول قبری هست، حساب و کتابی هست، و هیچ چیزی اعتقاد نداره. معاد باور نیست که حاضر دست به هر جنایتی بزنه تا این دنیا رو آباد و حفظ کنه. و این یکی از بالاترین مصائبیست که ممکن انسان بهش مبتلا بشه و بهش گرفتار بشه. صلوات خلق بفرمایید. بل تؤثرون الحیات الدنیا. یه دی ملاک و معیار زندگیشون در این دنیا اینه، و قرآن هم می‌فرماید بدانید کسی که معیار و ملاک انتخابش اون چنین شد، خسر الدنیا و الاخره، ذالک هو خسران مبین. دنیا طلبیدیم و به جایی نرسیدیم، ای وای از آن آخرت ناطلبیده. ادعی اینطوره. گروه دوم، قرآن کریم می‌فرماید از این گروه اول ملاک و معیار انتخابشون پست‌تره، بدتره. چیه؟ ادعی تمام تصمیماتشون و تمام امورشون بر مبنای رضایت مردمه. مردم ملاک و معیارشونه. اومد از محضر سید الشهدا علیه السلام ارکد یا آبا عبدالله، من چی کنم که خدا از من راضی بشه، بشم مثل صدیقه طاهره که هم راضی است و هم مرضیه؟ حضرت فرمود اگر به دنبال کسب رضایت الهی هستی یک کار بکن، هیچ وقت بنده خدا رو بر خدا مقدم نکن. هر حرفی میزنی، هر کاری میکنی، هر قدمی برمیداری، هر تصمیمی که میگیری به فکر بنده نباش، بلکه به دنبال رضایت خدا باش. امیر المؤمنین علی علیه السلام در وصیتی به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام می فرماید پسرم، اگر گمان کنی که در یک زمان واحد می توانی تمام مردم رو از خودت راضی نگه داری، این محاله. این که یه وقتی بشه هیچ کسی پشت سر تو حرف نزنه. فرمود نمیشه. ان کنت عالما، اگه انسان با سواد و دانشمند و ملایی بودی، آبوک ازت عیب و ایراد میگیرن، پاتو کج بذارین شروع میکنن به ایراد گرفتن، غافل از اینن که تو معصوم نیستی، فقط سطح سوادت بیشتره. ان کنت جاهلا لم يرشدوك، اصلا تحویلت نمیگیرن. ان لزمت الصمت، اگر انسان آرام و ساکتی بودی و معمولا در محافل و مجامع گوش کردی، قالو الکن، میگن زبون نداره، لال که حرف نمیزن. اگر سخن گفتی، قالو مهزار، میگن چه چونه ای داره، ول نمیکنه. اگر به جا خرج کردی و مقتصد بودی، قالو بخیل، اگر اهل انفاق بودی، قالو مصرف. هر چی کنی یه طوری پشت سرت حرف میزنن، حسنم پس به جای این که عمرت رو صرف کسب رضایت الهی کنی، رضایت مردم کنی و در پایان این تلاش هم نمیتونی، این عمرت رو در راه کسب رضایت الهی صرف کن که اگر خدا از تو راضی شد همه عالم و آدم رو هم با تو موافق می‌کنه. ادعی ملاک و معیار زندگی و انتخابشون دنیاست، بل تؤثرون الحیات الدنیا. گروهی انتخاب و معیار و ملاک تصمیم گیریشون مردم و گروه سوم قرآن می فرماید کسانی هستند که نه دنیا و نه مردم بلکه ملاک و معیار زندگیشون اخروی است، الهی است. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. مهمتر از هر چیزی کسب رضای الهی براشون مطرحه. صدیقه طاهره سلام الله علیها اگرچه عمر کوتاهی دارد، اگرچه در بازه زمانی کمی در این عالم به سر میبره، اما اگر به بالاترین درجات و مقامات میرسه به خاطر همینه که معیار و ملاک زندگیش در تمام ابعاد خداست، خدا محوره. وقتی میخواد انتخاب کنه همسر برای خودش، خوب خواستگاران زیادی داره. یکی از خواستگارانش هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام. رسول خدا فرمود زهرا جان خواستگاران زیادی داری، از اشراف ثروتمندان، و تعارف نداریم در اون برهه زمانی امیرالمؤمنین ثروتی نداره. امیر المؤمنین هم خواستگارت، اما زهرا جان خدا به این وصلت راضیست. وقتی صحبت از خدا به میان میاد، زهرای صدیقه سکوت کرد. رسول خدا یه لبخندی زد فرمود سکوت علامت رضاست. یعنی معیار انتخاب همسر خدا. دو سه روز از عروسی امیر المؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت، پیغمبر خدا آمده به خانه این تازه عروس و داماد. علی جان زهرا چگونه همسریست برای تو؟ صدیقه طاهره در تمام ابعاد زندگی چیزی کم نداره، فراوان. اما وقتی بناست علی علیه السلام یک ویژگی و صفت برای این زندگی و همسرش معرفی کنه، میفعرض میکند یا رسول الله نعم الآن علی طاعت الله. یعنی ما معیار و محور زندگی 9 سالمون رو خدا قرار دادیم. برای همین در اوج مصیبت، در اوج غم، هیچ وقت دچار شکست و دلسردی نمیشن، هیچ وقت آرامش، هیچ وقت آسایششون رو از دست نمیدن. چون و من یتوکل علی الله فهو حسبه و دو علی بذکر الله تطمئن القلوب. انفاق در راه خدا میکند، اونجا هم باز خدا. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. چرا؟ انما نطعمکم لوجه الله. این روزها هم وقتی با پهلوی شکسته و صورت سیلی خورده و سینه شکسته در بستر افتاده، این حال فاطمه حکایت از خدا محوریش داره که وقتی همه شهر سکوت کردن و مقابل ولایت امیر المؤمنین ایستادن، با همه وجود به دفاع از امیر المؤمنین می پردازه. نه اینکه امیر المؤمنین همسر فاطمه است، نه، قبل از این که همسر صدیقه طاهره باشد امیر المؤمنین امام فاطمه زهرا است. صدیقه طاهره برای خدا به دفاع از ولایت و امامت میپردازد، اون هم با همین وجودش. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. تا سایه آن خسرو خوبان به سرم بود، کی سوخت از آتش غم با هردن و سینه زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود، از میخوام بی مقدم روز خوندم، یک بار فشار در و دیوار مرا کش، بل فضل خدا باعث مرگ دیگرم بود. از فزگم مادر و فرزند بپرسیم خوش آنده مرگ من و قتل یا الله. معمولا از مدینه به کربلا میرن، اما یک بارم به عجز بگیم من و معاشق عباس قومی نقل میکنه، سید الشهدا ساعتی در گودیت نگاه، اما کسی جرأت نمی کنه به سبد آقا بره، این همه زخم نمیدونن حضرت هنوز زنده یا به شهادت رسیده. یه نالجیبی فریاد زد اینا غیرت الله هن، رو نوامیزشون هزا زد، صدا زد برید به سمت خیام حسین. راوی میگه دیدم عزیز زهرا به تلاطم افتاد، روی زانوی ایستاد، یا شیعت آل امیز و بیود تا نرمید بر سر نیزه سرمم، کس به اسیری نبرد خورم، شمر پست بی حیات. اما تا این فرمایش شنید صدا زد برید اول کار حسین رو تمام کنید، تا صاحب غیرت بود کسی به زینب کاری نداشت. اما وقتی به این نانجیب گفتن پشت این در فاطمه امیر المؤمنین داخل خانه، این در خانه ایست که جبرئیل بدون اجازه وارد نمیشه، یا صاحب الزمان معذرت میخوام، ضرب عمر الباب برجلیم
صدای فاطمه بلند شد، یا فزت خزینیم وقتی هم یقین کردی یه سایش به سر بچاش نمیمونه، صدا زد یا ابنزا یا رسول الله. هكذا يفعل بحبيبة كان وابنة بن ما بفدر صورة بازوي كبودت تا انك بدينت كذ اشرار شديدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا به آبروی صدیقه طاهره به حق امیر المؤمنین و سید الشهدا دستانی که به درگاهت باز شده از خالی برمگردد. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. همه گذشتگان گذشتگان از این جمع و از این بیت فقاهت و مرجعیت، خصوصا مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی سر صفه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره میهمان بفرما. به حق حضرت زهرا همه مریضان لباس عافیت بپوشان. خدمتگزاران به دین و آیینت، علما، فضلا، حاضرین در مجلس، آیت الله زاده فاضل مقام معظم رهبری طول عمر با عزت عنایت بفرما. به حق پهلوی شکسته مادرش در فرجش تعجیل بفرما. دعاهایی که استاد ارجمند خطیب محترم دست به درگاهت باز می کنند مستجاب بفرما. به نبی و آله صلوات ختم.